بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد من آله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويغتفر العصر هنا في الصوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعمر مطلقا اجراءا لهما مجرى ما لا يمكن اثره. خاطر مبارکتون باشه، این بحث در جلسه گذشته مطرح شد که در غسل دادن لازم است که غسال و میت در رجولیت و انوثیت مساوات داشته باشن الا در زوجین. نسبت به زوجین ایشون فرمود مساوات لازم نیست، یعنی زوج میتواند زوجه خودش رو غسل بده کما اینکه زوجه میتواند زوج را غسل بدهد. البته ایشون فرمود از روی لباس این کار رو بکنه. علت چه این است که روایت داریم، نه اینکه علتش این باشد که نظر جائز نیست، نه نظر جائزه، اما من براه سیاق باید باشه از باب اینکه روایت داریم. یه بحثی مطرح شد اینجا که خب اگر بخواد از روی لباس غسل بده، مشکلی که وجود داره این است که بدن میت نجسه و بدن میت که نجس شد، لباسی هم که تنشه طبیعتاً وقتی آب روش میریزن اون لباس هم نجس میشه. پاک شدن اون لباس هم به این است که فشار باید داده بشه، چون لباس از اون چیزایی است که باید برای پاک شدنش فشار داده بشه. خب لباس را که تو بدن میت نمیشه فشارش داد، اینو باید چه کارش کنیم؟ البته این مشکل فقط اینجا نیست دوستان، در موارد دیگر وقتی غسال میخواد میت رو غسل بده، بدن میت رو برهنم که بکنن، بالاخره یه پارچه‌ای برای پوشاندن عورت میت معمولا غسال پیش دستش هست و روی عورت میت میندازه و غسل میده. خب اون پارچه هم همین وضعیت رو داره، یعنی وقتی میخوان غسلش بدن اون پارچه بالاخره به بدن میت اصابت میکنه و طبیعتاً نجس میشه و فشار دادن میخواد برای تطهیرش. اینا رو باید چه کار کنیم؟ جناب شهید دوستان اینجوری این مسئله رو جواب میده که فشار دادن لباس در زوج و زوجه که از روی لباس غسل میدن بخشیده شده، یعنی همه جا لباس برای تطهیرش فشار میخواد الا یه مواردی، از جمله اینجا اصلا فشار دادن نمیخواد، کما اینکه اون پارچه‌ای رو که برای ستر عورت میت استفاده میکنن اونم همین جوره نسبت به میت‌های دیگه، عرض کنم اونم نیاز به فشار دادن نداره. علتش هم این است که لباس زوجین یا اون لباس ساتر عورت، پارچه ساتر عورت رو نازل منزله چیزی قرار دادن که امکان فشردن نداره. چطور؟ مثلا شما ظرف رو میخواد آب بکشید، امکان فشار دادن که نیست اونجا، که اینجا هم به جهت این که امکان فشار دادن نیست این مسئله بخشیده شده. این ببینید وقتی روایت میگه من وراء الثياب غسل بدید، معناش همینه، یعنی لازم نیست جداگانه یه روایت دیگه داشته باشیم که این فشار دادن لازم نداره. وقتی خود روایت میگه شما من وراء الثياب غسل بدید، خب من وراء الثياب که ما نمیتونیم تو بدنش این طرفشو فشار بدیم اون طرفشو فشار بدیم، این که آبش خارج نمیشه که به این راحتی، لذا خود همون روایت برای ما کفایت میکنه، نه روایت خاص ظاهرا تو این مسئله نداره. بله دیگه، یعنی با همین که آب بهش میرسه، چون میخواد بشوره آب به اونجا میرسه دیگه، به لباس هم میرسه پاک میشه. عرض کنم محضرتون نکته دیگر این است که در زوجه فرقی بین زوجه حره و زوجه عمه نیست. آخه بعضی وقتا عرض کنم یک زنی که آزاد است مملوکه نیست، انسان به عنوان زوج انتخاب میکنه، بعضی وقتا نه، کنیزی رو به عنوان زوجه خودش انتخاب میکنه. ایشون میفرماد در هر دو عرض کنم قسل دادن مرد زن را یا زن مرد رو اشکال نداره. فقط توجه بکنید دوستان، این نیست که میدونید اگر کسی کنیزی رو خریداری بکنه جواز مقاربت با اون کنیز رو داره، میتونه نزدیکی کنه، اما این به عنوان چیه؟ به عنوان مملوکه خودش، نه به عنوان زوجه. این با زوجه فرق میکنه ها، یعنی اگر کسی کنیزی رو بخره ولو باشم مقاربت داشته باشه، این زوجهش نیست، این کنیزشه. اما گاهی کنیز ملک یه آقاییه، آزادش میکنه، بعد که آزاد کرد چه کار میکنه؟ باش ازدواج میکنه. یا نه، ملک این آقاست اما میره زن یکی دیگه میشه، یعنی مولاش اجازه میده که این کنیز بره زن یک کس دیگه بشه، کنیز خودشو مثل دختر خودش عروس میکنه. به محض این که عروس کرد و به ازدواج کسی در آورد، دیگه مقاربت مولا با او جائز نیست، باید عده نگه داره نسبت به مولا، بعدم زن یکی دیگه میشه. دقت میکنید اینجاها رو ما داریم بحث میکنیم، بحث کنیز و مملوکه بحث جدایی رو داره، ما بحثمون سر زوجه است، کنیزی که زوجه یک فردی شده. میخوایم بگیم فرقی بین زوجه و زوجه حرمه و عمه نیست. مدخولون بها باشد یا نباشد، ممکنه یک کسی تو عقد باشه هنوزم دخولی اتفاق نیفتاده باشه، باز هم همین حکم رو داره. در بحث طلاق نمیدونم به مناسبت لابلای بحثای قبلی بحث کردیم یا نه، طلاق دوستان دو قسمه، طلاق رجعی داریم، طلاق با ان داریم. طلاق رجعی یه مواردی داره، حالا تو کتاب طلاق میخونید، مثلا بار اول و دوم که انسان طلاق میده طلاقش رجعیه، بار سوم میشه با ان. دقت میکنید؟ البته حالا باز هر کدومم ویژگی هایی داره، نوع طلاق هم فرق میکنه. عرض کنم طلاق رجعی اونجاییست که وقتی مرد طلاق میده، تا وقتی عده زن تمام نشده حق بگید رجوع داره. حق رجوع داره اینه هر وقت دلش خواست بدون عقد کردن میتونه دست زنشو بگیره و داره کنه، زنم نمیتونه چیزی بگه، اختیار دست زن نیست تا وقتی عده تمام بشه. البته اگر عده تمام شد دیگه این اختیار از مرد گرفته میشه، سلب میشه، بعد دیگه اگر خواست باید زن رو راضی کنه، عقد مجدد خونده بشه با رضایت زن، بعد میشه زنش، و الا امکان پذیر نیست. اما تو طلاق باین اینجوری نیست، تو طلاق باین از لحظه طلاق دیگه انفصال کامل اتفاق میفته، مرد حق رجوع نداره. حالا ایشون میفرماید زنی که طلاق رجعی داده شده است اون در حکم زوجه است، لذا اگر کسی زنش رو طلاق رجعی داد بعد یه هفته زن از دنیا رفت، این میتونه زنش رو بگید غسل بده. بله زوجشه، یعنی تا مادام که عده تمام نشده در طلاق رجعی این زوجه محسوب میشود. انگار خدای متعال تو طلاق رجعی خواسته هم یه طلاقی اتفاق افتاده باشه، فاصله اتفاق افتاده باشه. چون گاهی دوستان این زن و مرده ها اختلافاتشون به خاطر اینکه خیلی نزدیکه به همن، یه دو هفته از هم دیگه جداشن دلشون برای هم دیگه تنگ میشه، بلکه برگشتن، یعنی یه فرصتی انگار خدای متعال قرار داده که اینا دلشون برای هم دیگه تنگ میشه، دوباره برگردن. میخوام عرض بکنم طلاق رجعی در واقع در اون ایامی که هنوز زن در عده است، هنوز زن چی محسوب میشه؟ زوجه محسوب میشه. اما تو طلاق باین اینجوری نیست. اینم نکته بعدی. بله فرق نمیکنه. بله فرق نمیکنه. زن باز میتونه ظاهرا عرض کنم چون هنوز زوجه محسوب میشه میتونه قسل بده مرد رو، مشکلی نداره. مسئله بعدی دوستان عده وفاته. خوب دقت کنید، اگر مردی از دنیا بره میدونید زن باید عده وفات نگه داره. عده وفات با عده طلاق فرق میکنه. عده طلاق دوستان سه طهره، اتمام سه طهر، اما عده وفات 4 ماه و 10 روزه، یعنی 4 ماه کامل تمام بشه، یه 10 روزم روش اضافه بشه، کار به طهر و حیض و این حرفا هم نداره. خب سوال، اگر مردی از دنیا رفت خب گذاشتنش تو سردخونه نشناخته موند، معلوم نبود این کیه، شناسایی نشده بود. گذشت یه 6 ماه گذشت مثلا، فرض بکنید، حالا فرض بکنید ها، بذارید یه جور دیگه مثال بزنم که یه اشکالی بهش مطرح نشه. یه مردی از دنیا رفت، شناسایی هم شد، خانومش خارج از کشور بود، نمیتونست بیاد عرض کنم برگرده. زن رو گذاشتن تو سردخونه که چه اتفاقی بیفته، خانومش بیاد بعد دفنش کنن. گوه آقا بذارید تو سردخونه، من نمیخوام دفن بشه تا خودم بیام. 6 ماه بعد تونست برگرده به کشور و این رو حالا میخواد دفنش بکنه. سوال، میتونه زن بعد از 6 ماه، یعنی بعد از اتمام، بگید عده وفات، میتونه این شوهر خودش رو غسل بده؟ ایشون میفرماد بله میتونه شوهر خودش رو غسل بده، حتی اگر زن بعد از 4 ماه و 10 روز که عدش تموم شد ازدواجم کرده باشه. ازدواجم که کرده باشه باز میتونه اون شوهر قبلیشون عرض کنم غسل بده. گرچه دوستان فرضش یه مقدار فرض بعیدی است دیگه، ما رفتیم سراغ یه زنی که رفته خارج کشور نتونسته بیاد، گفته اینو بذار تو سردخونه، بعد 6 ماه اومده. فرض بعیدی است که بعد از 4 ماه و 10 روز هنوز این بابا رو غسلش نداده باشن، اما حکم همینه که عرض کردم. گرچه دوستان بعضی از اهل سنت معتقدن بعد از عده وفات دیگه زن نمیتونه مرد رو غسل بده، بعد از عده وفات دیگه نمیتونه غسل بده. نکته بعدی دوستان، جائز است که مرد مملوکه غیر مزوجه خودش رو غسل بده. یعنی اگر کنیزی داره و این کنیز عروس نشده توسط مولا، یعنی مولا عروسش نکرده، اجازه ازدواجش رو نداده و اینم ازدواج نکرده، در واقع کنیز کنیزه عرض کنم خود مولاست و با اون میتونه مقاربت هم بکنه. حالا این کنیز از دنیا رفت، ایشون میفرماد این مملوکه رو مولا میتونه غسل بده. البته دوستان اگر مملوکه و کنیز ازدواج کرده باشه با یک فرد دیگری، برای مولا چی محسوب میشه؟ نامحرم محسوب میشه.
مملوکه نیست؟
بله؟
مملوکه نیست؟
چرا؟ مملوکه هست، کنیزش هست، ولذا اختیار داره که بگه آقا بیا خونه من خدمت کن، آقا برو خونه با زنم همکاری کن، خونه رو رتق و فتقش کنید. مملوکشه، میتونه بفروشتش، همه کار براش جایزه، غیر از اینکه نامحرم محسوب میشه تا وقتی که این کنیز ازدواج نکرده بود، شبیه زن خود مولا بود، اما وقتی ازدواج کرد با اجازه مولا، مولا اجازه تزویجش رو داد، از حیث مقاربت و محرمیت دیگه با اون انگار نامحرم میشه، اما خب مملوکشه، میتونه خدمت کنه براش، میتونه بفروشتش، همه اونا سر جای خودش هست. خب حتی دوستان اگر این کنیز ام بلد باشه، اینجا جاییه که دیروز عرض میکردم یه اصطلاحاتی از جاهای دیگه اومده، ناچاریم اینا رو توضیح بدیم. اینا دوستان اگر خوب دقت بکنید، ما هرچی جلو میریم شما با این اصطلاحات که آشنا بشید جلوها هی راحت تر میشیم، اینا روان تر میشه. ایشون میفهمد حتی اگر کنیز ام بلد باشه، ببینید آقایون کنیز اقسامی داره، کنیز اقسامی داره. یه کنیز ام بلده، کنیز ام بلد میدونید به کی میگن؟ کنیز ام بلد به کنیزی میگن که از مولای خودش بچه دار شده، نه هر کنیزی که بچه داره ها. کنیز ممکنه عروس شده باشه از یه فرد دیگری بچه دار باشه، اینو بهش ام بلد؟ با اینکه مادر ولده ها، کلمه ام بلد کافی نیست. کنیزی که از مولای خودش بچه دار شده، یه ویژگی داره ام ولد، و اون این که ام ولد با ام ولد شدنش در معرض آزادی قرار میگیره. چجوری در معرض آزادی قرار میگیره؟ ام ولد دوستان اجازه فروشش رو نداره مولا، مولا نمیتونه ام ولد رو بفروشه، ملک او هستا، کنیزش هست، اما نمیتونه بفروشه. این ام ولد باید بمونه تو خونه مولا. مثلا مولا که از دنیا رفت، اگر مولا زودتر از ام بلد از دنیا رفت، مولا که از دنیا رفت ارثش به کی میرسه؟ ارثش میرسه به ورثش، از جمله همین بچه ام بلد. خب از سهم الارثی که به بچه این ام بلد میرسه، ام بلد آزاد میشه. یعنی از سهم الارثش به اندازه قیمت مادرش کم میکنن، بگید مادر آزاد میشه. حالا اونا دیگه احکام دیگه ای داره. بله قطعیه، یعنی ورثه هیچ اختیاری ندارن، حتی خود بچه‌ام بله باری کلا خود به خود، یعنی اتوماتیک وار سهم الارث او رو کم میکنن، عرض کنم به قیمت، چون خود ام ولدم یکی از اموال، عرض کنم خدمت شما، اون چیزه دیگه، مولاست دیگه. اگرم شما فرض بکنید به قول آقا هیچ مال دیگری این مولا نداره، خود ام ولد بالاخره مالشه، یعنی حداقل خود ام ولد رو داره. لذا اگه سه تا بچه هم داشته باشه، یک سوم این ام ولد مال این بچه است. لذا ام ولد آزاد میشه، حالا بقیه‌اش این بچه باید تأمین کنه، چه کار باید بکنه، اینا بمونه برای جای خودش. علی حاله ایشون میفرماید حتی اگر ام ولد باشد باز هم مرد میتونه اون رو قسط بده. یعنی میخواد بگه ها تصور نکنید چون ام ولد ام ولده و ام ولد بعد از مرگ مولا آزاد میشه، پس تشبث به آزادی سبب میشه که تقصیر مولا براش جائز نباشه، نمیشه. لذا اگر مولا از دنیا رفت، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، اگر ام ولد از دنیا رفت، این میتونه ام ولد رو قسل بده، ولو این ام ولد در معرض آزادی قرار گرفته بود. بله، ما یه نوع دیگری از کنیز رو داریم. البته این کنیز، این مورد بعدی که عرض میکنم مخصوص کنیز نیست، عبدم همین جوره. یه نوع دیگری از مملوک و مملوکه رو داریم، بهش میگن مکاتبه. مکاتبه کی آقایون؟ دقت کنید، قدیما دوستان که عبد و اما زیاد بوده، بعضی وقتا مولا حساب میکرده با خودش که یه عبدی داره، یه کنیزی داره، این عبد و کنیز یه نونخور اضافیه براش، کاری هم نداره بهش بده، هر کارم میکنه فروش نمیره. مثلا ها، حالا دارم اینا رو همینجوری میگم، ولی هیچ کدوم از اینا شرط نیست. بعد این عبده میاد به مولاش میگه آقای مولا من که کاری نداری برات انجام بدم، از اون برم فروش که نمیرم، فایده ایم برات ندارم، من خودم میرم برای خودم کار میکنم، به تو 50 میلیون تومان میدم آروم آروم، بعد که 50 میلیون بهت دادم آزاد باشم، یعنی خودم در واقع خودم رو یه جورایی میخرم، خودم خودم رو میخرم، یه قرارداد مینویسه با مولای خودش که انگار خودش رو مثلا داره میخره. اینو بهش میگن عقد مکاتبه. این عقد که اتفاق افتاد، بگو عبد یا مملوک، کنیز مملوک یا مملوکه، این بهش میگن مملوک یا مملوکه مکاتبه. مکاتبه خودش دو جوره، خوب دقت کنید، این اصطلاحات رو باید باش آشنا بشید، ما خیلی لابلای مطالب اینا رو داریم، اینا رو یک بار برای همیشه تو حافظتون بسپارید. این نکات که عرض میکنم، شاید 100 مورد لابلای حرفای شهید ما از این حرفا، از این اصطلاحات استفاده میکنیم. البته حالا ممکنه امسال 100 بار نشه، اما تا آخر لمعه 100 بار رو دارید. مکاتبه دوستان دو جوره، یه مکاتبه مشروطه داریم، یه مکاتبه مطلقه. دقت میکنید مکاتبه مشروطه چیه؟ مکاتبه مشروطه دوستان اون کسیست که با مولا یه همچه قراردادی بسته، اما مولا باش شرط کرده. چه شرطی کرده؟ مولا باش شرط کرده، گفته آقا به شرطی این قرارداد رو با تو امضا میکنم که تا تمام پول رو ندادی هیچ مقدار از تو آزاد نباشه. یه وقت هست میگه آقا من 10 میلیون دادم، 20% آزاد، مگه 50 میلیون بنا نبود بدم؟ خب من 10 میلیون شو دادم، خب 20% باید آزاد باشه. مولا میگه نه، 1% هم آزاد نمیشه مگر اینکه 50 میلیون رو تام و تمام به من بدی، 49 میلیون هم بدی 1 میلیون شو نتونی بدی، تو هنوز عبد منی. اینم قبول میکنه، اینو بهش میگن مکاتبه مشروط. مکاتبه مطلق اینه که همچی شرطی نشده باشه. اگر یه همچی شرطی نشده باشه، به همون نسبتی که عبد پول میده کمکم کنید، به همون نسبت آزاد میشه. لذا 1/6 شو که داد 1/2 آزاده، 2/6 رو که داد 2/2 آزاده، به نسبت هر پول رو که میده به همون نسبت آزاد میشه. خب ایشون میفرماید، خوب دقت کنید، اگر مکاتبه مکاتبه، عذر میخوام، اگر مملوکه مکاتبه باشد، حتی اگر مکاتبه مشروط باشه تقصیر جایز نیست. اگر مکاتبه مشروط هم که باشه باز تقصیر جایز نیست، تا چه رسد به مکاتبه مطلقه، چون مکاتبه مطلقه به آزادی نزدیکتره. حتی اگر مکاتبه مشروط هم باشه تقصیر جایز نیست. خب حالا از اون طرف دوستان بزرگوار، اگر مولا بمیره و کنیز بخواد او رو غسل بده چی؟ ایشون میفرماید کنیز نمیتونه مولای خودش رو بگی غسل بده. چرا؟ مولا میتونه کنیز رو غسل بده ها، نه بحث ولایت نیست. حالا اگر ولیش اجازه داد، بحث ولایت نیست. نه ببینید، کنیز ملک مولاست، مال مولاست. روایت داریم آدمیزاد سه تا رفیق داره، یه رفیقش تا دم مرگ با اونه، به محض اینکه سرشو گذاشت این دیگه باش نیست. یه رفیق داریم یه چند ساعت بعدش هم همراهشه. تا کجا؟ تا لب قبر. گذاشتنش تو قبر، خاک ریختنش، دیگه رفیقش نیست. خدا رحمت کنه اموات شما رو. ما یه عمویی داشتیم، عرض کنم خدمت شما، با بچهش دوتایی با هم، هم خودش جوان بود هم بچهش 19 سالش بود، سالها پیش، شاید 15-20 سال پیش، تو دریا غرق شدن. توی فامیل یه ولوله ای افتاد، خود جوان مرگ، اونم دوتا با هم دیگه، خیلی سخت بود، مصیبت سنگینی بود. بعد از اینکه این دو نفر رو دفنش کردن، عرض کنم توی قبرستان، من گفتم آقا یه نفر یه ساعت سر قبر بمونه. هیچ کس راضی نشد بعد از مرگ یک ساعت اونجا بمون. بعد از رفیقات تا لب گور. یه سری رفیق هم هست همیشه با آدمه، فرمود اونی که تا دم مرگ مال انسانه. میدونید آدم سرش گذاشت زمین، دیگه مالش مال خودش نیست، مالش مال ورث هست. اونی که تا لب گوره، زن و بچه و اهل و عیال و برادر و پدر و مادر و اینا، اونی هم که همیشه با آدمه، اعمال انسان. حالا این کنیز تا وقتی که این مولا زنده بود مال این آقا بود، به محضی که از دنیا رفت دیگه الان کنیز اون نیست، مال کیه؟ مال ورثه است. وقتی مال ورثه شد دیگه نسبت به این مولا چیه؟ در واقع نامحرمه دیگه، فرق نمی کنه. کار به وصیت نداره، مگه میتونه کسی وصیت کنه یه نامحرم بیاد غسلش بده؟ بحث وصیت نیست. وصیت هم که بکنه باز مال خودش نیست. وصیت کرده که بدید به زید بن ارقم، وصیت کرده بدید به خیریه، وصیت کرده بدید یه جای دیگه، بالاخره مال خودش نیست دیگه، از ملکش خارج شده. لذا ایشون میفرماد اگر مولا بمیرد مملوکه حق تقصیل نداره، چون با مرگ مولا ملکیت مولا نسبت به مملوکه زائل میشه. فقط در یک صورت استثناء شده، یک مورد کنیز میتواند بعد از مرگ مولا، مولا را چکار کنه؟ غسلش بده، و اون صورتی است که مملوکه ام ولد باشد، که تا هنگام مرگ مولا، به شرط این که تا هنگام مرگ مولا این ام ولد با غیر مولا ازدواج نکرده باشه. آقا ممکنه ام ولد باشه بعد مولا ام ولد رو عروسش کنه، در این حالی که ام ولده عروسش کنه، عروس کردنش که اشکال نداره. اگه عروسش کرد شد زن یکی دیگه، نمیتونه مولا رو تقصیل بکنه. اما اگر عروس نشده ام ولد میتونه مولا رو غسلش بده. تا اینجا رو بخونیم دوستان، یه مقدار بار عبارتمون سبک شد. و یغتفر العصر، و یغتفر العصر، بخشیده شده فشار دادن. این فشار دادن همون فشار دادنیه که برای لباس، تطهیر لباس لازمه. بخشیده شده فشار دادن هنا در زوجین، یعنی لازم نیست ما لباس هایی که تن این میت است و یکی زوج یا زوجه داره او رو غسل میده اون رو فشار بدیم. فسو کما یغتفر فی الخرقه الساتره للعوره مطلقا، این خرقه یعنی پارچه، پارچه ای که ساتر عورت است مطلقا. مطلقا یعنی چه در زوج و زوجه کمکم کنه، چه در غیر زوج و زوجه، فرق نمیکنه، چون در غیر زوج و زوجه هم که بدن رو برهنه میکنن تا غسل بدن، اونجا هم یه پارچه یه ساتر عورت استفاده میشه. چرا تو اینا بخشیده شده؟ اجراءا لهما، لهما یعنی صوب در زوجین، بگید اون خرقه در غیر اونها مجرا ما لا یمکن اثرو، چون اینا جاری مجرای چیزی هستن که امکان فشار دادنشون نیست. خب وقتی تو تن این باباست، عرض کنم نمیشه فشار داد و آبش کشید، لذا چون ممکن نیست دیگه این بخشیده شده و ثابت شده. ولا فرق فی الزوجه بین الحره و العمه. ببینید این حره و عمه رو توضیح دادم. عمه که میگیم نه یعنی کنیزی که ازدواج نکرده با این آقا، نه نه، کنیزی که ازدواج نکرده که کنیز زوجه نیست که، ها، کنیزی که مولا اون کنیز رو به ازدواج یه فردی در آورده. آقا ممکنه مولا کنیز داره، عبدم داره، بالاخره این کنیز رو به ازدواج عبدم میاره که یه زندگی هم اونا داشته باشن، از هر جفتشون هم تو خدمت استفاده میکنه. عمه یعنی عمه مزوجه، نه عمه غیر مزوجه نسبت به مولا، گرچه مقاربت براشون جایز باشه، اون اصلا الان از محل بحثمون خارجه. لا فرق فی الزوجه بین الحره، یعنی زوجه‌ای که حره باشد، و عمه یعنی زوجه‌ای که عمه باشه. ول مدخول بها و غیر مدخول بها، زوجه مدخولون بها باشد یا نباشد، مثل زوجه‌ای که تو ایام عقد و مدخولون بها نیست، فرق نمی‌کنه، باز میتونن همدیگرون قسم بدن. ول مطلقه رجعیتن زوجتون، اون زنی که طلاق داده شده اما طلاقش از نوع طلاق رجعی است نبائن، اون زوجه محسوب میشه ولو طلاقش داده، اما چون طلاقش رجعی است تو ایام عده ها، یعنی تا وقتی که این حق رجوع دارد، چون بعد از ایام عده دیگه این طلاق تبدیل میشه به طلاق بائن دیگه، رجعی نیست دیگه، به خلاف بائن. اما طلاق بائن از همون ابتدا کاملا اینا از هم منفصل میشن و دیگه حکم زوجه رو نداره. ببینید اینا خیلی اصطلاح داشت، اینجا من ورود پیدا کردم توضیح دادم. ولا یقده انقضاء العده، این عده یعنی عده وفات نه عده طلاق، ضرر ندارد. لا یقده یعنی لا یضر، ضرر ندارد منقضی شدن عده وفات تو اونجایی که مثلا زن رفته خارج کشور 6 ماه بعد برگشته، زنگ زدن بهش نتونست برگرده، این مرد رو گذاشتن توی سردخونه، حالا بعد از 6 ماه درش آوردن میخوام غسلش بدن، زن میگه خودم میخوام غسل بدم، میگه ضرر ندارد انقضاء عده، چون 4 ماه در روزش گذشته دیگه، در جواز تقصیل اندنا. اندنا یعنی در نزد ما شیعه، برخلاف بعضی از اهل سنت که اینا معتقدن بعد از عده وفات دیگه جاهز نیست. بلکه لو تزوجت جاز لها تقصیلو، حتی اگر این زن شوهرم کرده باشه بعد از 4 ماه و 10 روز، بعد 4 ماه و 10 روز خارج شوهر کرد، حالا اومده میخواد شوهر قبلیشو چیکار کنه؟ غسل بده، اشکال نداره. و ان بعد الفرض، گرچه فرضش بعیده که حالا این مرد 4 ماه و 10 روز بدون غسل از کنم بذارن بمونه، اما بالاخره امکان داره دیگه. و کذا یجوز للرجل تقصیل و مملوکتهی غیر المزوجه، اگر یه مردی مولای مملوکش کنیزش از دنیا رفت، آیا مولا میتونه اونو غسلش بده؟ میگه بله جائز است برای رجل، یعنی مولا، که غسل بده مملوکه خودش رو، البته مملوکه غیر مزوجه. مملوکه غیر مزوجه یعنی چی؟ یعنی مملوکهی که عروسش نکرده، ها، زن یکی قرارش نداده. آخه اگه زن یکی قرارش داده باشه این دیگه حکم نامحرم رو پیدا میکنه دیگه،
غیر.
آره دیگه، نسبت اصلا کنیز نمیتونه نسبت به مولا ازدواج میکنه، مگه اینکه آزادش بکنه به جهورده بعد ازدواج کنه باش، ولی تا مادامی که کنیزه ازدواج با مولا معنا نداره مگه اینکه آزادش بکنه. و امکانت ام ولده، ولو دوستان این کنیز ام ولد باشه. چرا میگه ولو ام ولد باشه؟ علتش اینه که ممکنه یک کسی بگه ام ولد، به جهت این که ام ولد است در معرض بگید آزادی قرار میگیره، و چون در معرض آزادی قرار میگیره دیگه مولا نمیتونه اون رو عرض کنم خدمت شما تقصیل بکنه، میگه نه ولو ام ولد باشه بازم مولا میتونه اون رو تقصیرش بکنه. دون المکاتبه، اما کنیزی که مکاتبه است، بگید کنیزی که مکاتبه است، مرد نمیتونه، مولا نمیتونه او رو عرض کنم غسل بده. و این کانت مشروطه، اگر چه اون مکاتبه مکاتبه تا چه رسد به مکاتبه مطلق، آن تا چه رسد به مکاتبه مطلق دون العکس. آقایون این دون العکس ما تا حالا از سطر پیش تا حالا گفتیم مولا میتونه کنیز رو غسل بده، یعنی فرضمون مرگ کدوم یکی بود؟ کنیز. حالا دون العکس میگه اگر کنیز زندمون مولا مرد. دون العکس یعنی اگر مولا بمیرد مملوکه نمیتواند مولا را غسل بده. چرا؟ لزوال ملکهی انها، به خاطر اینکه زائل میشود ملک مولا با مرگش از اون کنیز. به محض اینکه سرش رو گذاش مرد، اموالش ازش جدا میشن دیگه، اموالش مال خودش نیست. حتی اگر دوستان نسبت به ثلث مالش وصیت کرده باشه، بگه آقا این کنیز رو از ثلث مال خودم بدید مثلا خیریه، بدید زید بن ارقم، اما بالاخره ملک خودش نیست دیگه، ها از ملک خودش خارجه. نعم بله، یک مورد استثناست، لو کانت اون مملوکه ام ولدن غیر منکوحته. ام ولد غیر منکوحه یعنی ام ولدی که مولا او رو به تزویج کسی در نیاورده، این میتونه مولا رو تقصیل بکنه. ها غیر منکوحه لغیره عند الموت جازه، اگر موقع مرگ این ازدواج نکرده بود با کس دیگری، برای این چنین کنیزی ام ولد جایز است که مولا رو غسل بده. این مورد استثناء شده، تمام شد. یه مقداری دوستان این عبارت رو که دیدید خیلی طول کشید این چند ساعت، علتش همین توضیح این اصطلاحات بود. سوال دارید بفرمایید.
مطلبی که این حکمایی که آرنجو گفت فقط نسبت به این که مولا مرد باشه و کنیز زن باشه بود،
حالا
اگه برعکس بود، یعنی اگر مولا زن بود و حالا غلامی داشت، این چه جور میشه؟
توی اون یه بحث دیگریست، اگر زنی یه غلامی رو بخره، این زن نسبت به اون غلام، چه زن ازدواج کرده باشد چه نکرده باشد، چه اون غلام ازدواج کرده باشد چه نکرده باشه، اینا نامحرم محسوب میشن نسبت به هم دیگه، مقاربت اونها جایز نیست. دقت میکنید؟ وقتی جایز نشد نامحرم حساب شده، هیچ کدوم نمیتونن هم دیگه را غسل بدن، اون راحته. توی مولای مرد و کنیز مشکل اینه که اینا محرم محسوب میشن، چون محرم محسوب میشن، جای این که یک کسی بگه این میتونه اونو غسل بده، اون میتونه اینو غسل بده، لذا بحث کرد. اما اونا نامحرم محسوب میشن، تمام دیگه.
یه مطلب دیگه این که اگر طلاق بده نیاز به سه تا توقف داره، حالا اگر که توقف سوم بعد از وفات بود، یعنی مثلا شوهرش امروز مرد، توقف بعدیش این میشه مثلا فرداش، یا مثلا دو روز بعدش یا یه روز بعدش، خلاصه یعنی اینجوری میشه که توقف سوم اتفاق بیفته بعد داخل شوهر رو غسل بدن. اینجاش
خب نداره، طهر سوم که مشکل نداره که، هنوز توی طلاق رجعی است، مگر اینکه طهر سوم تمام بشه، یعنی حیض در واقع سوم. اگر شما اینجوری بفرمایید اگر طلاق رجعی تمام شد چی؟ یعنی بعد از طلاق رجعی، اگر طلاق رجعی تمام بشه، ایشون حکمش رو بیان نکرده. اگر گفتیم مثل همون عده وفات، که حتی بعد از عده وفات هم زن مثلا میتونه، اگه گفتیم حکمش مثل همونه، اینم میشه مثل همون، یعنی اونجا هم بعد از طلاق رجعی میتواند غسل بده، چون میدونید مرد درست طلاقش طلاق رجعی است، اما رجوع که نکرده و مرده، این از دنیا رفت بدون رجوع، اما در عین حال که از دنیا رفته بدون رجوع، شما میگید تقصیر جائز. خب اینجا طبیعتا بعد از اتمام عده رجع عرض کنم اون عده هم بازم همین حکم وجود داره، چون فرض ما این است که در طلاق رجعی این زوجه محسوب میشه، یعنی زمانی این آقا مرد که این زوجش بود، و چون زوجش بود حکم همون حکم، تفاوتی نمی کن.
ما الان که چیزی زبط مال کنیز نداریم در حال حاضر، یا امکان تعریفش وجود داره؟
امکان تعریفش وجود داره دیگه، باید ببینیم این کنیز و اسباب و موجباتش چیه. ببینید یه مشکلی که ما توی لمعه داریم و به نظر من پررنگم از آیون پررنگه، و متاسفانه سیستم جوری پیش میره که کمتر بهش توجه میشه، اینه که شما یک کتاب فقهی رو به طور کامل نمیخونید. اولا هر جا عبد و اماه حذف میکنیم، هر جا که میگم، یعنی حالا من خودم دعوام اینه که یک باب کامل اگر باشه حذف میکنم، دو سطر و سه سطر و یه پاراگراف و یه صفحه و اینا رو حذف نمیکنم، میگم خب اینا رو که حذف میکنه. بعد تو شما 12 تا الان فقه دارید، درسته؟ 6 تا شده 12 تا دیگه، ترمیش کردن. تو هر ترم شما 50 صفحه، 60 صفحه، 70 صفحه کم میارید نمیخونید. فلذا میگن ترم اول به اینجا رسیدید، ول کنید برید سر ترم دوم. خب ول کنیم چی میشه اینا؟ اتفاقی که میفته میدونید چی اتفاقی که میفته؟ اینه که بعضی از مطالب رو شما تا آخر عمر طلبگیتون نخواهید دید. بله، بعضیاش خیلی مهمه. این عبد و اما رو که حذف میکنیم، آقا یکی از مصیبتهاش همینه که لابلای متاجر رو نمیدونم اجاره و صلات و طهارت و اینا میبینید که بحثای عبد و اما پیش میاد، اما چون اطلاعات ندارید همه اطلاعات رو باید از خارج استاد به شما منتقل بکنه تا متوجه بشید. یعنی کار جاهای دیگر یه مقدار سخت میکنه. به نظر من اگر شما یه بار عبد ما رو میخوندید، از اینقدر وقت گذاشتنی که استاد مجبوره هی وقت بگذاره اینا رو براتون بگه، چه بسا راحت تر بود و سرعت بیشتری میگرد. لذا اگر دوستان سیستم اینه که هست، شما خودتون به داد خودتون برسید، نگذارید این جای باقی مونده بمانند. یعنی خودتون وقت بگذارید، صوت گوش بدید، بالاخره حداقلش اینه که مطالعه و مباحثه کنید که یک بار یک دور فقه رو به طور کامل دیده باشید. الان بحث وقت و قبله رو میگن آقا سخته، یه جایش مشکله، ول کنید برید. الان یه بعد چیزی دادن به ما، خب این اینام تفلی ها چاره ای ندارن ها، یعنی وقت اختزال میکنه، نمیدونم نمیرسونن، فشار مرکز مدیریته، خلاصه سیستم دیگه. یه چیزی دادن آقا این پاراگراف رو حذف کنید، اینو بخونید، این دو تا پاراگراف حذف کنید، این قسمت رو بخونید، این دو تا پاراگراف حذف کنید. من که اصلا نمیتونم اونجوری درس بگم، هیچ تعطیل. یعنی یه جزوه‌ای به ما دادن، یه جایش خاکستری کردن، یه جایش غیر خاکستری. اینا رو بخونید. نه نه،
خب استاد
همون
دیگه، استاد اجرا
میکنه همون جزوه دستشه. بله، آره من نمیتونم، حالا شاید اون وجه دارم. من عرضم اینه، ببینید بحث امتحان یه بحثه، بحث این که من و شما فردا میخواید بالاخره درس خارج بری، میخواید مکاسب بخونی، میخواید رشد کنی، میخواید محقق بشی، بالاخره بله یه جایی هست واقعا اثرگذار نیست. خب اون اگر بخواد اون اتفاق بیفته، حوزه مرکز تدوین باید بشینه یه تلخیصی بکنه، یه جایی رو بشینه کارشناسی شده حذف بکنه، اونم حذفی که باز به قبلش لطمه نزنه، به بعدش لطمه نزنه، اینا خب حساب کتاب داره. همینجوری بشینیم. البته آقایون نمیگم کارشناسی نکردن ها، نشستن کارشناسی هم کردن، اما خب کارشناسی در حد یک مدرسه است. مگه چقدر مثلا اساتید اینجا وقت گذاشتن که اون کارشناسی اتفاق میفته؟ الان ای حالا دیگه، حالا این مصیبت وجود داره. مطلب بعدی دوستان این است که ما تا به حال گفتیم یجب المساوات فی الرجولیه و الانوثیه فی غیر الزوجین، درسته؟ یعنی غسال و میت باید مساوات در مذکر و مؤنث بودن داشته باشن. حالا اگه نشد چی کار کنیم؟ ببینید این اگر نشد چه کار کنیم، چند تا مرحله داره. اگر نشد ابتدا میریم سراغ محرم. بالاخره اگر یه زنی از دنیا رفته، ما عرض کنم یه زن دیگر رو گیر نمیاریم که بیاد غسلش بده، برادرش غسلش بده، پدرش غسلش بده، ها؟ یه مردی اون رو غسل بده که با او بگیر محرمه، محرم او محسوب میشه. مراد از محرمم یعنی کسی که حرام است نکاح او برای همیشه. این برای همیشه شو برای چی میگه ایشون؟
زن برادر.
نه،
برادر
اون که نامحرمه که، اون برای همیشه. آره نیست.
آره همیشه
مثل مادر و خواهر. اون مثل مادر و مثل خواهر و اینا میشن چی؟ میشن محرم. چرا؟ چون برای همیشه نکاح با اونا، ازدواج با اونا جایز نیست. بعضیا هستن دوستان ازدواج با اونها جایز نیست، اما موقت جایز نیست. مثل کی؟ آماری کلام، مثل خواهر زن. خواهر زن تا وقتی که خواهرش تو عقد نکاح شماست، شما نمیتونی باش ازدواج کنی. اما اگر شما خواهرش رو طلاق بدی یا از دنیا بره، میتونی اون خواهر رو بگیری. پس این درست نکاح با او جایز نیست، اما برای همیشه نیست، و چون برای همیشه نیست این محرم محسوب نمی‌شود. دقت میکنید؟ کسی که حرام است ازدواج با او برای همیشه میشه محرم، و الا خواهر زنم نمیشه باش ازدواج کرد، اما نمیشه موقته، این محرم محسوب نمیشه. حالا میخواد محرم نسبی باشه مثل برادر و خواهر، میخواد محرم رضایی باشه با شیر خوردن مثل خواهر رضایی برادر رضایی، میخواد محرم به مصاهره باشد، محرم به مصاهره مثل داماد و مادر زن، اینا به ازدواج محرم شدن و الا قبل از ازدواج این آقا محرم نبودن با هم دیگه ها؟ یعنی در واقع این محرمیتشون محرمیت نسبی نیست، محرمیت سببی است. درست شد؟ خب بله 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 همون سببیه. مصاهره یعنی به ازدواج، فرق نمی کنه دیگه، اونم همینطوره. اگر بله اونم اگر به ازدواج، یعنی ازدواج پدر با اون زن باعث شده که این پسر با اون محرم بشه، اونم همین حکم رو داره، میشه سببی. در این صورت دوستان محرمی رو که 3 سال بیشتر داره، محرم اگر 3 سال کمتر داشته باشه که اون جایز، اشکالی نداره، حتی اگه نامحرم باشه ممکنه بگیم جایز، کار به اون نداره، اون بحثش میاد، اما 3 سال بالاترم داشته باشه، در فرض این که مساوات در انوثیت و رجولیت ممکن نباشه، محرم میتونه غسل بده. البته محرم هم که میخواد غسل بده، اگر مثلا پدری دخترشو میخواد غسل بده، پسری مادرشو میخواد غسل بده، برادری خواهرشو میخواد غسل بده، یا بالعکس اون خواهر میخواد برادر رو غسل بده، از روی لباس غسل میده. پس اگر ممکن نشد اول میریم سراغ بگو محرم. روایتی هم داره، روایتشو براتون میخونم. حالا اگر محرم هم نبود چی؟ یک کسی از دنیا رفته، مماثل که پیدا نمی‌کنیم غسل بده، هیچ کمکم کنید، محرم هم نداره، از دنیا رفته، نه برادر داره، نه پدر داره، نه پسر داره، نه هیچ نداره، نه عمو داره، نه دایی داره که بیاد غسل بده، نداره. اگر محرم نبود، عرض کنم طبیعتاً مماثل هم فرض کردیم نیست دیگه، تو این صورت باید بریم سراغ کافر مماثل. کافر مماثل که میگیم یعنی چی؟ خوب دقت کنید، ما که از اول فرض کنیم مماثل نیست، مماثلی که شرایط غسل رو بگید داشته باشه دیگه. مثلا یکی از شرایط غسل دهنده این است که مسلمان باشه. خب ما مسلمان مماثل پیدا نکردیم، باید بریم سراغ محرم. محرم هم پیدا نکردیم، میریم سراغ کافر مماثل. مثلا اگر زنی از دنیا رفته، مرد، عرض کنم یک زن دیگری، اگر زنی از دنیا رفته یه زن دیگری که کافره، میاد غسلش میده، یا مرد، فرق نمی کنه. کیفیت غسل رو دوستان مسلمان باید به این کافر یاد بده، بهش بگه آقا تو چه کار کن، اول با سر، بعد با کافور، بعد با آب خالص، اول سر گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، به این شکل. درست شد؟ این میشه قول مشهور. در مقابل دوستان خواهیم گفت مرحوم محقق حلی، ایشون فرموده اگر محرم پیدا نشد دست کافر بگید ندید، اصلا غسل نمیخواد، بی غسل دفع کنید. ایشون گفته اصلا غسل نمیخواد. یکی از علت ها دوستان این بحثیست که ایشون بعدن مطرح میکنه، و اون بحث این است که کافر که نمیتونه قصد غربت کنه. میدونید غسل دادن از عباداته، نیت میخواد، قصد غربت میخواد، کافر که نمیتونه قصد غربت بکنه. باریکل. حالا ممکنه مثلا بگیم اونو مراعات میکنه، یه جوری بهش یاد میدم که دست نکشه، عرض کنم با فشار شلنگ مثلا فرض کنید غسل بده، یه کس دیگری مثلا فرض کنید بیاد این طرف اون طرفش بکنه، اونا رو قابل حله. کافر که نمیتونه قصد غربت کنه چه کار کنیم؟ ایشون میگه مراد در اینجا غسل واقعی نیست، چون غسل واقعی همینطوره، نیت میخواد، قصد غربت میخواد. مراد در اینجا دوستان صورت غسل است، نه غسل با تمام ویژگی های اصلی خودش از جمله نیت، چون در اینجا عرض کنم نیت معتبر نیست، نیت لازم نیست، صورت غسل انجام بده و دفنش بکنن. البته دوستان اگر کافر کتابی باشه، کتابی باشه یعنی چی؟ مثلا مسیحی باشه، یهودی باشه که خدا رو قبول داره، چه بسا بگیم نیت معتبره و این کافر هم میتونه یه جورایی نیت کنه، اون بالاخره تو دین خودش خدا رو قبول داره دیگه. میگیم برای همون خدایی که قبول داره، بالاخره خدای ما و خدای اون یکیه. حالا ممکنه توی تصورش و مصداقش و خصوصیاتش یه چیز بگم، من یه چیز بگم، اما بالاخره ما هم چون خدا را قبول داره ممکنه بگیم حتی نیت هم معتبره. در مقابل محقق دوستان معتقد است که ما اصلا نباید سراغ کافر بریم، بلکه وجوب غسل منتفیست، چون روایتی که میگه کافر غسل بده دوستان، اون روایت ضعیف السنده، ضعیف السنده. البته این بحث ادامه داره، نمیدونم چقدر شو برسم، نگاه کنید. و مع التعذر، آقایون مع التعذر، تعذر چی؟ لل مساوی فی الذکوره و الانوثه. اگر مساویه در ذکورت و انوثه، متعذر شد، یعنی مماثل نشد، چه کار کنیم؟ میگه فل محرم. آقا محرم کیه؟ و هو من یحرم نکاحه مؤبدا، مثل خواهر، مادر، دختر، خاله، عمه، اینا یحرم نکاحه مؤبدا. به خلاف شما بگید خواهر زن که یحرم نکاحه، اما لا مؤبدن تا موقتاً، باری کلا خواهر زن حرامه، نمیشه ازدواج کرد باش، اما مؤبد نیست بلکه موقته. حالا این یحرم نکاحو به نسبن، مثل خواهر و مادر و دختر و خاله و عمه، او رضائن، مثل این که مادر یک کسی به یه دختر شیر داده، حالا این آقا پسر با اون دختر شده چی؟ خواهر رضایی، خواهر برادر رضایی شدن. ها؟ او مصاهرتن، یعنی به ازدواج محرم شدن، مثل مادر زن و داماد، یا عروس و پدر زن، پدر شوهر ببخشید، عروس و پدر شوهر. یقسل محرمه فالمحرم، یقسل، این یقسل خبر اون محرمه، محرمه الذی یزید سنه عن ثلاث سنین من وراء اسلام. چرا میگه سنه عن ثلاث سنین؟ این معناش نیست که کمتر از 3 سالو نمیتونه ها، کمتر از 3 سالو که غیر محرم هم میتونه، اون کارش نداریم، اون از محل بحثمون در واقع خارج. بله بله، نه دیگه، نسبت به اون محرم بودن اصلا شرط نیست. فان تعذر المحرم والمماثل، حالا اگر محرمم نبود، مماثل که نبود، محرمم نبود، البته مماثل که میگیم مرادمون مماثلی است که شرایط رو داشته باشه، از جمله مسلمان باشه. حالا که نشد، الکافر یغسل المسلم و الکافر تغسل المسلم به تعلیم المسلم علی المشهور. نگید آقا کافرم که مماثله، بالاخره کافرم یا زنه یا مرده، میگه مماثل بودن اون با مماثلی که قبلا گفتیم فرق میکنه، چون اون مماثل زی شرایط بود، این مماثل مماثلیه که شرط اسلام رو نداره. ولی مراد هنا صورت القصر، آقا کافر وقتی میخواد غسل بده فقط صورت غسل رو انجام میده، ولا یعتبر فیه نیت، قصد قربت در شرط نیست. البته و یمکن اعتبار نیت الکافر کما یعتبر نیت الکافر بالعتب. این طبیعتا دوستان مال کجاست؟ مال وقتیست که کافر کتابی باشه، ولی کافری که لایکه، مادی پرسته، این اصلا خدا رو نمیشناسه، خدایی قبول نداره که بخواد قصد قربت به اون خدا رو بکنه، چون نیت که معنی قصد انجام فقط نیست که، قصد انجام است به قصد قربت. و نفاه المحقق فی المعتبر، آقایون نفاه زمیرش به چی میخوره؟ نفی کرده وجوب غسل را جناب محقق در معتبر. چرا؟ لضعف المستند، به خاطر اینکه مستندش ضعیفه. مستندش ضعیفه. مستندش رو میخونم براتون. و کونه لیس به غسل حقیقی لعدم النیه، ایشون گفته یکی از علتاش این است که اصل معتبر گفته ها، گفته اصلا این غسلی که شما انجام میدی اصلا غسل حقیقی نیست، چون نیت نداره. دقت میکنید؟ شهید میگه و عذره واضح. این عذره واضح رو دوستان دو جور محشین معنا کردن. بعضیا گفتن که عذره واضح یعنی دلیله واضح، لقوت ادلته، لقوت دلیله، عذرش برای نپذیرفتن روشنه چون ادلش قویست. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضیا درست عکس معنا کردن، عذر و واضح رو اینجوری معنا کردن، گفتن عذر محقق رو، یعنی میخواد بگه حرف محقق جواب داره، چون ضعف سند که به عمل مشهور جبران میشه، میدونید یه بحثی داریم که اگر روایت ضعیفی بود اما مشهور علما بهش عمل کرده بودن، میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده. خب اینجا عمل مشهور هست دیگه، جابر ضعف سنده. از اون طرف شما نیت رو هم که مطرح کردید، ما گفتیم که مراد صورت غسله، نه واقعیت غسل با همه شرایطش، لذا جواب داره در واقع عذر و مبادله معناش اینه. دو تا روایت براتون اشاره بکنم، یک دقیقه به من فرصت بدید. یه روایت دوستان داریم، اون بحث محرمه که اون بالا گفتیم محرم غسل بده. روایت داره که راوی میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، انا رجل یموت، یه مردی از دنیا میره، ولیس عنده من یغسله، کسی نیست غسلش بده، الا النساء، هل تغسلهن النساء، تغسلهن النساء، فقالت تغسله امرأته او ذات محرمه و تصب علیه النساء الماء صبا من فوق الثياب. این دلیل اون حرف بالا، وسائل جلد 2 صفحه 517. اون روایتی که پایین بهتون گفتم لضعف المستند، روایت اینه، راوی میگه من گفتم فان مات رجل مسلم ولیس معه رجل مسلم ولا امراه مسلمه من ذوی قرابته، هیچ کس نیست غسلش بده، نه عرض کنم مرد مسلمان، نه زن مسلمان، و معه رجال نصارا. آباریکالله، و نساء مسلمات لیس بینه و بینه نقرابه قال یغتسل النصارا، اون نصارا میتونن غسل بدن، که اینم دلیل این پایینیه، وسائل جلد 2 صفحه 515 حدیث 1، که ایشون میگه ضعف مستند داره مرحوم محقق. نه نه ادامه عرض کنم، ادامه حرف محققه. بله ادامه حرف حضور و حوازه، یعنی جواب حرفش واضحه، یعنی ما میتونیم جواب بش بدیم. چرا؟ چون اولا اون ضعف مستندی که با عمل مشهور مشکلش حل میشه، اینم که گفت نیت نمیتونه بکنه، ما گفتیم صورت غسله، صورت غسل کفایت میکنه. آخر و دعوانا الحمدلله. اللهم صل علی اختلاف نظر دیگه، اختلاف نظر دیگه، بعضیا میگن محرم غسل بده، کافر غسل بده، بعضیا میگن نه محرم اگه بود غسل بده اما کافر نه، همینجوری دفعش کن. Thank you.